سلام عزیزان، امیدوارم که خوب باشید. ایواز نجات هستم و خیلی خوش آمدید به اپیزود 21 و فصل سوم از پادکست حضور. فکر کنم حدوداً یک و نیم سالی میشه که اپیزود جدیدی از پادکست حضور منتشر نشده و خیلی دلم میخواست که یک حوزه جذاب، یک حوزه پرکاربرد رو انتخاب کنم برای فصل جدید پادکست حضور. از اونجایی که من در حوزه نوجوانان کار میکنم، روانشناس مدرسه هستم و در زمینه آموزش تکنیک های ذهن آگاهی و اکت به نوجوانان کار میکنم، پس فصل جدید پادکست حضور اختصاص داره به نوجوانای عزیز. خیلی خوش آمدید. رفقای گلم، احتمالاً برای شما هم پیش اومده که وسط مطالعه یه عالم فکر بیاد سراغتون، افکار مزاحمی که باعث میشن کیفیت مطالعه شما افت کنه. و بزرگترین مشکل ما حقیقتاً این افکار نیستن، بلکه عدم آگاهی ما از این افکاره. در حین مطالعه ممکنه که ما غرق در آینده بشیم، به امتحان هفته بعد، به کنکور چند ماه آینده فکر کنیم یا نه. اتفاقات ناراحت کننده کنکور قبلی، امتحانات قبلی رو هی یادآوری کنیم و اینها باعث میشن که اصلا در اون لحظه حال انجام پروژه‌مون و مطالعه کردنمون نباشیم. در این پادکست به آگاهی از افکار و نحوه رابطه ما با افکارمون در حین مطالعه خواهیم پرداخت. به عنوان روانشناس مدرسه خیلی با بچه هایی سر و کار دارم که ساعات مطالعه زیادی دارن. این افراد ممکنه روزانه بالای 7-8 ساعت مطالعه داشته باشن و خب همیشه از نتایجشون توی آزمون‌های آزمایشی، توی امتحانات ناراضی باشن. و خب موضوع بزرگ و مسئله اصلی اینه که آقای وزنشاد، کیفیت مطالعه من پایینه، نمیتونم اون مطالبی که در حین مطالعه به ذهنم سپردن رو توی امتحان، توی آزمون، توی کنکور یادآوری کنم. چرا این اتفاق میفته؟ چرا کیفیت مطالعه من پایینه؟ چرا مواردی که مطالعه کردم اصلا توی ذهنم چند ساعتی نمیمونن؟ و چرا با این که ساعتها پشت میزمم، ساعتها دارم مطالعه میکنم و حواسم جمعه، فراموشی چیزی که بهش دوچار میشه؟ آره عزیزان، عرض کنم خدمتون که این مشکل خیلی از دانش آموزا، دانشجوها هستش که ساعتها مطالعه میکنن ولی اون بازدهی لازم رو ندارن. یا از طرف دیگه بعضی از افراد میگن که در حین مطالعه انقدر فکر میاد سراغم، انقدر غرق در افکارم میشم، میبینم که یه ساعت دو ساعت پشت کتابمم، پشت میزمم و همچنان دو صفحه مطالعه کردم، در حالی که باید حداقل 20 صفحه رو مطالعه میکردم. این اتفاق رو احتمالاً شما هم تجربه کرده باشین، نه فقط در حین مطالعه، ممکنه حین دیدن یک فیلم آموزشی، حین انجام یک کاری، حین پرداختن به شغلتون، خودتون رو پس از مدتی غرق در افکارتون، غرق در دنیای غیر از دنیای واقعی پیدا کرده باشین. چرا این اتفاق میفته؟ چرا ذهن ما یک جا نمیمونه؟ بیاین در این مورد صحبت بکنیم، بعد میپردازیم به راهکارهای مدیریت افکار در مطالعه. دوستان گلم، ببینید، پژوهش‌ها نشون میدن که روزانه بیش از 60,000 فکر از ذهن ما میگذرن. یعنی شما اگه ذهن داری، اگه آیکیوت خوبه، روزانه بیش از 60,000 فکر مغز تولید میکنه، میان و رد میشن میرن. و خب ممکنه متوجه بیشتر اینا نشی، چون بعضی از افکار ناخودآگاه هم، بعضی هاشون خودکار تولید میشن، بعضی هاشون اصلا بهشون توجه نمی کنی و بعضی ها در خودآگاهیت قرار ندارن. ولی در کل بخوام بهت بگم، آره، ما افکار زیادی رو در روز تجربه میکنیم. اما یه سوال مهم، آقای وزنژاد، این افکار بیشتر منفی هستن یا مثبت؟ نظر شما چیه؟ شما آیا تا حالا به افکار دقت کردی که بیشتر مثبتن یا منفی؟ جالب بهتون بگم، پژوهش‌های روانشناسی و علوم اعصاب نشون میده که بیشتر افکاری که ما توی مغزمون داریم و میان رد میشن منفی هستن. چرا منفی هستن؟ بیاین در موردش صحبت بکنیم. ببینید، خیلی دیدم روانشناسان زرد، روانشناسان انگیزشی، روان ناشناس ها، روان نشناس ها، کسایی که واقعا ادعای روانشناسی دارن، میان خوشبینی الکی رو ترویج میدن. آره، افکارت رو مثبت کن، روزت رو با افکار مثبت، با انرژی مثبت شروع کن و دنیا پر از قشنگیه، توی دنیا اتفاقات خوبی منتظرته. این شماره رو توی ذهنت نگه دار، شماره و کد خوشحالیه و اتفاقات اینچنینی. حقیقتا جالب بهتون بگم، خوشبینی علکی میتونه به شما آسیب بزنه. شاید فکر کنید که خوشبینی حال منو خوب میکنه، خوشبینی افکار منو بهتر میکنه، باعث میشه برم سراغ مطالعه، برم سراغ کارام، ولی خوشبینی افراطی باعث میشه که شما در برابر رنج ها، در برابر اتفاقات ناگوار زندگی یا بشکنی، نابود بشی. خیلی از اوقات اتفاقا بدبینی خوبه. خب شاید تعجب کنید یه روانشناس این حرف رو به شما بزنه، ولی ما ها وظیفمون اینه واقعیت رو به شما بگیم. اگه زندگیتون پر از چالشه، وضع مالیتون، وضع روانشناختیتون، وضع خانوادگی، اجتماعی، اطرافیان و اتفاقاتی که اخیراً براتون افتاده خوب نیست، ناخوشاینده، پس یا کم باید بدبین شده باشین، به این کاملا طبیعیه و اتفاقا خوبه. شما رو برای آینده ای ناراحت کننده تر آماده میکنه. آدما بعد تجربه تروما، بعد تجربه اتفاقات ناراحت کننده، بعد تجربه یه سری اضطراب های شدید به دنیا یکم بدبین تر میشن، که باعث میشه قوی تر بشن، انگار یه سپری داشته باشن که مثل دفعه قبلی نابود نشن. پس احتمالاً تا حالا به پاسخ این سوال رسیده باشین که چرا بیشتر افکارمون منفیه. بله، افکار منفی، افکار ناخوشایند به عنوان سپری در برابر آینده ای ناراحت کننده عمل میکنن. شما نشخوار میکنی انگار اتفاقات گذشته و افکار گذشتت رو. چرا؟ چون که باعث میشه نگران تر بشی در مورد آینده، که نکنه کنکور پیشین امتحانات دفعه قبل تکرار بشه نتایجشون، و نکنه دوباره شکست بخورم، پس این بار بیشتر تلاش کنم، پس اتفاقات بهتری رو رقم بزنم. انگاری افکار منفی میان تا شما رو برای آینده آماده بکنن. خب حالا بیاین از دیدگاه داروین نگاه کنیم به این قضیه، از دیدگاه نظریه تکاملی. صادقانه بگم، انسان‌های نخستینی که خوشبین بودن، همیشه می‌خندیدن، همیشه افکار مثبت داشتن، اتفاقا همونایی بودن که برای شکار حیوانات برنامه ریزی نمی کردن، برای پناه گرفتن از بلایای طبیعی مثل زلزله و فرو ریختن غار و اینها برنامه ریزی نمی کردن و خورده می شدن، می مردن. می تونیم بگیم انسان‌های نخستینی زنده موندن و ژنشون به ما به ارث رسیده که اتفاقا نگران بودن، اتفاقا زیاد فکر میکردن، اتفاقا زیاد نشخوار میکردن، زیاد ناراحت رفیقشون، هم قبیله‌ایشون بودن که دیروز خورده شده بود و داشتن کارهایی رو برنامه ریزی میکردن که فردا اینا خورده نشن. به نوعی میتونم بهتون بگم ژن‌های مرتبط با اضطراب و ژن‌های مرتبط با نشخوار فکری و افسردگی به ما منتقل شدن. پس تا اینجا فهمیدیم ژن اضطراب، ژن مرتبط با اضطراب و افسردگی اتفاقا خوبه. خیلی از اوقات غرق گذشته شدن و غرق آینده شدن و برنامه ریزی کردن خوبه، یعنی باعث میشه که شما برنامه ریزی کنی، باعث میشه که شما خورده نشی دوباره در آینده و اتفاقات بد گذشته و ناخوشایند گذشته تکرار نشه. اوکی؟ پس روزانه بیش از 60,000 فکر از ذهنمون میگذرن و بیشترین افکار منفی هستن، حتی در همه آدم ها، نه فقط آدم های افسرده و مضطرب، در همه آدم ها، آدم های نرمال، بیشتر افکار منفی و ناخوشایند هستن. اونایی که اتفاقا افکار مثبت زیادی دارن از نظر ما روانشناسا آنورمال یا ابنورمال هستن. حالا آقای وزنجات فهمیدیم، اوکی، افکار زیاده، افکار منفی بیشتره، قبول. پس چطور مدیریتش کنیم؟ فهمیدیم تا یه جای خوبن، از کجا به بعد بدن؟ ببینید عزیزان، افکار ناخوشایند تا اونجایی برای ما مفیدن که مزاحم پروژه های در حال انجام لحظه حال ما نباشن. ماها اونقدری که انسان‌های نخستیم به اون ژن‌های اضطراب و افسردگی نیاز داشتن، نیاز نداریم. دیگه در دنیای امروز طرد اجتماعی از قبیله مساوی مرگ و خورده شدن توسط حیوانات نیست. انسان‌های نخستین اگه از قبیله و اون اجتماعشون طرد می‌شدن، ممکن بود که دیگه از گرسنگی بمیرن، چون که با گروه نمیتونستن برن شکار و خب خورده میشدن. اما در دنیای امروز طرد اجتماعی اونقدر نمیتونه کشنده باشه که برای انسانهای نخستین کشنده بود. پس میخوام بهتون بگم انگار این اضطراب و افسردگی که ماها داریم، این جنهایی که ما داریم، یک کمی با زمانه ما سازگار نیستن، یک کمی زیادین و باید اینها رو مدیریت کنیم، یک کم تعدیلشون کنیم، حذفشون نکنیم. گفتیم مفید و مؤثر. و در ادامه میخوام تکنیک هایی بهتون بگم که با استفاده از این تکنیک ها بیاین افکار اضطرابزا، افکار متمرکز بر گذشتتون رو بیشتر مدیریت کنین و بهتر بتونین در لحظه حال قدم بردارین. اینجا پادکست حضوره و در پادکست حضور تمامی تلاش ما اینه که بتونیم بیشتر و با کیفیت‌تر در لحظه حال حضور پیدا کنیم و زندگی کنیم و مواردی که گفته میشه بر اساس درمان‌های مبتنی بر ذهن‌آگاهی یا مایندفولنس و اکت هستن. بریم سراغ تکنیک‌ها. اولین تکنیکی که میخوام بهتون بگم یه تکنیک خیلی جالبه که ما توی اکت به کار میبریم. میخوام تصور کنید این افکار که توی ذهنتون هستن توسط فرد دیگری به شما گفته میشه و دیکته میشه. انگار یک فرد، یک موجود جدا از شما داره این افکار رو به شما میگه. برای مثال من یکی از مراجعینم که افکار اضطرابزایی شدیدی داشت برگشت گفت که این موجودی که داره این افکار رو به هم میگه و از من جداست یک موجود سبز رنگ شبیه آدم فضایی هست. یا یکی از مراجعین دیگر گفتن که این موجود همون بچگی های من هستش که کنارم نشسته و هی داره قصه میخوره، هی داره به من میگه که نکنه دوباره ترد بشی، نکنه دوباره به توجه نکنن، نکنه دوباره شکست بخوری، نکنه دوباره کنکورت خراب بشه، نکنه اگه کنکورت خراب بشه از خانواده ترد بشی، از بقیه ترد بشی و دوستت نداشته باشن. خب پس اولین گام ما در مدیریت افکارمون اینه که یک کمی بین خودمون و افکارمون فاصله بندازیم. پس دوستان متوجه شدین اولین گام ما برای مدیریت افکار در حین مطالعه اینه که بین خودمون و افکارمون فاصله بندازیم. ما افکارمون نیستیم. افکارمون به هر دلیلی حضور دارن. بعضی از این افکار گفتیم به علت اون ژن‌های مرتبط با اضطراب و افسردگی در ما حضور دارن. بعضی از افکارمون به علت تجارب ناخوشایندی که داشتیم توی ذهن ما در حال گذر هستن و بعضی از افکارمون هم ممکنه به علت شخصیت ما، شخصیت درونگرا، برونگرا، شخصیت کمالگرای ما حضور دارن. بالاخره این افکار حضور دارن، ما که نمیتونیم اینها رو حذف کنیم یا از بینشون ببریم. پس در ابتدا کاری میکنیم این افکار یکم از ما فاصله بگیرن و این افکار رو مثل یک موجودی جدا از خودمون در نظر میگیریم که داره این افکار رو به ما دیکته میکنه. این موجود تشکیل یافته از ژن‌های ما، تشکیل یافته از حوادثی که زندگی ما رو ساختن و تشکیل یافته از تجارب ما در کودکی، نوجوانی و هر مقطع دیگه زندگی هستن. پس تکنیک اول، بیاین افکارتون رو به عنوان موجودی جدا از خودتون کاملا تجسم و تصور کنید. جزء به جزء اندامهاش رو تصور کنید. این موجود هر چقدر توی ذهنتون رنگی تر، واقعی تر، با جزئیات بیشتر، همونقدر این تکنیک مؤثرتر. و حالا تصور کنید حین مطالعه داره هی میاد با شما صحبت میکنه، داره هی میاد میگه که علیرضا نکنه فردا خراب کنی امتحانتو، علیرضا نکنه دوباره مثل کنکور سال قبل بشه، نه تو نمیتونی، نه شکست میخوری، الان وقتی یکم اینستاگرام گردی، الان وقتی یکم چک کردن گوشی، پاشو. و داره هی با شما صحبت میکنه. شما کاری که باید بکنید اینه که سعی کنید علاوه بر اینکه این موجود رو تجسم کردید کنارتون، سعی کنید باهاش با مهربانی برخورد کنید و ازش تشکر قدردانی کنید. اتفاقا تشکر کنید، اسمش هست ایکس. من میگم که ایکس عزیز، ممنونم که داری تلاش میکنی به من آسیبی نرسه، ولی الان باید درس بخونم، بعدا دوباره با هم حرف میزنیم. شما افکارتون رو ترد، رد و ممنوع نمیکنید. اون افکار هست، همینجور اونجا داره با شما صحبت میکنه، چه اشکالی داره، بذاریم باشه، شما به کارتون برسید. این یه تکنیک جالب. و تکنیک دوم، نامیدن افکار به صورت بلند. بیاین افکارتون رو به صورت بلند با این شکلی که من میگم بیان کنید. مثلا اگه اون موجوده اسمش ایکس هستش، بیاین بیان کنید که به جای اینکه بگید من کنکور چند ماه دیگر رو دوباره خراب میکنم، بگید که ایکس داره میگه که من کنکور چند ماه آینده رو خراب میکنم. یعنی این فکر از اون حقیقی بودنش یکم کاسته شد. یا بیان بیان کنید که من این فکر رو دارم که کنکور چند ماه آینده رو خراب میکنم. خیلی فرق داره با اینکه من کنکور چند ماه آینده رو خراب میکنم. از اون درصد حقیقت بودنش کاسته میشه و خیلی میتونه مؤثر واقع بشه در طولانی مدت. پس این دوتا تکنیک رو در حین مطالعه انجام بدین و در نهایت میتونید قبل مطالعه یا حین مطالعه، هر جا اذیت شدید، یک مدیتیشن یا مراقبه فضای تنفسی 3 دقیقه رو انجام بدین. شما میتونید در اپیزود 14 پادکست حضور به فایل صوتی مراقبه فضای تنفسی 3 دقیقه‌ای دسترسی داشته باشین. رفقای جان، دانش آموزها و دانشجویان عزیز، امیدوارم که پادکست حضور در این اپیزود در فصل جدید مفید بوده باشه براتون. اگه براتون مفیده، اگه حتی تونستین یه مقدار اندکی هم ازش استفاده کنید، ازتون میخوام در دیده شدن و شنیده شدن ما به ما کمک کنید و با دوستاتون هم به اشتراک بذارید. هر سوالی، هر نکته، هر پیشنهاد یا انتقادی داشتین در کامنت های کست باکس منتظر شما عزیزان هستم. همچنین میتونید به مقالات ما در وبسایت روانشناسی حضور در مورد مطالعه، تمرکز در مطالعه و مطالعه بدون فراموشی دسترسی داشته باشین. لینکاشون رو در کپشن این فایل صوتی قرار میدم. پادکست حضور محصولی از وبسایت روانشناسی حضوره. من علیرضا وزنژاد در این پادکست در خدمت شما هستم. موفق باشید.